بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائمة وعدائنا وعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المستور إليك وأمر أبصار قلوبنا بضيائك الهوليج حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فصل إلى معظم العظمة تصير أرواحنا معلقة بصدق محمد وآل بيته وصلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب مبانی فهم قرآن بحث میشد. عرض کردیم که بر اساس مسئله اقتناع از جمله اصول این نظریه پیام‌انگاری دین در خصوص قرآن هم پیام‌انگاری متن وحی و کتاب الهی است و بر اساس پیام‌انگاشتگی ما با پنج عنصر و پنج طرف در فرایند شکل‌گیری پیام و فهم اون مواجه هستیم. یکی از اون ارکان رکن معرفت شناختی است، اینکه منابعی و ابزارها و وسائلی که در مسیر انتقال پیام قرار میگیرند خواص و مختصات اونها باید بررسی بشه و برایند مختصات به صورت قاعده و ثابته فهم منظور بشه. بر این اساس خصوصیات قرآن به مثابه متن و به مثابه متن خاص باید دیده بشه و این خصوصیات منشأ یک سلسله قواعد میشه برای فهم اون. راجع به هر یک از اینها که ما 10 یا 12 خصوصیات رو بحث کردیم، گفتیم در 3 مرحله بحث باید بکنیم. یکی اصل اون خصوصیت، دیگری اثبات وجود اون خصوصیت، سوم برایند روش‌شناختی اون خصوصیت. ما مبنای وحیانیت رو بحث کردیم، گفتیم متن قرآن کتاب خصوصیتش این است که وحیانی است، متن محتوا وحیانی است، اینو بررسی کردیم. بعد بر اساس ادله اثبات کردیم که چنین است. بعد از تحلیل این نهاد و این مبدأ و مبنا اثبات اون رو انجام دادیم، بعد برایندش رو بررسی کردیم. در آخر بحث از نهاد و مبنای وحیانیت گفتیم خوب بود که ما یه بحث دیگه یا انجام داده بودیم و اون طبقه بندی واحدهای روش شناختی است که بر اساس اونها قرآن رو باید فهمید. باید ببینیم پاری از مطالب که در مسیر روش شناسی فهم مورد بحث قرار میگیرند از نوع مبانی هستند و پاری از اونها از نوع مبادی هستند، پاری از اونها از نوع قواعد هستند، برخی از اون از نوع ضوابط هم و باید به نحوی این 4 گونه شناخته بشن، از هم تفکیک بشن، مصادیق اونها هم مشخص بشن. این بحث رو تیه که دو جلسه مطرح کردیم، ولی گفتیم بهتر بود که این مبحث قبل از ورود این مبانی مطرح می شود. و هم خب چون از مسئله غافل شده بودیم، در دو جلسه اخیر، جلسه 12 و 13 این رو مطرح کردیم. گفتیم در تدوین باید بره به اوائل و قبل از این وارد بحث از مبانی بشیم، اونجا باید این مطرح بکنیم و چند راه رو و یا چند گونه تقسیم و طبقه بندی رو هم از این واحدهای روش‌شناختی ارائه کردیم. اون مزدور ما از واحدهای روش‌شناختی اون مطالبی هستن که به هر حال در فرایند فهم نقش آفرین هم منطقایی، مثلا یکی از طبقه بندی ها که همین که ارز کردیم، گاهی اینا مبنا و زیر ساختن ولی مبانی وسیطه یا بعیده به حساب میان، گاهی زیر ساختند اما یعنی باز مبنان ولی از مبانی قریبه قلم داد میشن، مبانی قریبه اون دسته از مبانی هم که مستقیمن تولید و مسئله میکنن و گاهی قاعدن و برسون قاعده ما فهم میکنیم، مثل باز قاعده حجیت ظهور می‌بینیم که ظاهر متن حجت است، این خودش یه قاعده است، یه مطلب در فهم قرآن. و بعضی هم ضابطاً یعنی شروط و شرایط کارآمدی و کاربرد قاعده ها رو مشخص می‌کنه. این خود یه تقسیم بود و گفتیم مثلا به این ترتیب میشه تقسیم کرد، کما که شیوه‌های تقسیم دیگه هم وجود داشت. مثل که گفتیم چون با قرآن مواجهیم که قرآن دارای ظاهر و باطن است، یک سلسله مثلا مبانی و مبادی و قواعد و ضوابط وجود داره که در فهم ظاهر قرآن کاربرد داره، اینو میشه یه دست. یه دیگه هم هستن که در فهم باطن قرآن مؤثرن، یعنی فهم باطن قرآن و فهم باطنی قرآن هم تابع مبانی و قواعده، اینجوری است که میگن اون دیگه تصادفیه، اتفاقیه یا همش حالت اشرافی داره، مثلا الهامیه، نخیر اونم تابع قواعدیست. این هم بازی جور تقسیمه. و تقسیمات دیگه که در جلسات گذشته اشاره شد، اون روز صبح خود بچه همه رحیمی عرض بکردیم که این مطالبی که ما برای طرح در جلسه تنظیم میکنیم این هم موقع‌تره و چارچوب برای تدوین که شون دارن این درس گفتارها رو تدوین میکنن ناظره به اون مطالب خوبی که تدوین کنن. در اینجا اصلا من عرض کنم که میشه گاهی آنطور کلی این یاد داشته خدمت شما هم بدن از باید این که به صلاح دقیقتر در فضای بحث حرکت کنید، چون نوشته ها یه مقام موقع‌تر از اقشاخاهی هست. حالا این مقدمه رو که از کردن و بعد از عبور از یکی از مهمترین مبناها که مبنای وحیانیت هست به یه مبنای دیگه هم بپردازیم، به اون مبنای فطرانیت قرآن، این که قرآن فطرت نمون است و به فطرت آدمی نزدیکه و همساز همراهه. این هم خودش یک نهاد و یک مبناست و همطوری که در فهم کتاب الهی توجه به اینکه این متن وحیانیست لفظاً و معناً و اینکه بر اساس وحیانی بودن یک قواعدی باید به رسمیت و به کار بسته بشه، توجه به فطری بودن قرآن هم همین لوازم رو داره. وقتی ما میخواییم قرآن رو بفهمیم، بدونیم که این قرآن مطابق فطرت بشر فرود آمده. اگر مثلا به فهمی از آیه ای از قرآن دست بده کردیم و فطرت ساز را بست، بدونیم در فهم قرآن به خطا رفتیم، چون که مثلا اصل حکیمانگی و عقلانیت هم همینجوره. چنان که اصل هدایت معالی هم همین نقش آفرینی داره. وقتی بدانیم که قرآن آمده است که بشر رو هدایت کنه، این خودش لوازمی داره، برایندی داره. مثلا جملهش این که زبان قرآن باید زبان قابل فهمی باشه، نمیتواند در هدایت، چون هدایت محال است، سرانجام آیات و آیات که نازل شده، کتاب الهی نازل شده است، این سرانجامش هدایت بشره، لازمش این است که فهم پذیر باشه و به زبان خدا سخن گفته باشه که بتون رو فهم کرد، ولی نفس هدایت معالی میشه به زبانی نازل شده باشد که مثلا قرائت پذیر باشه. خب در این صورت هیچ وقت فهم متعین ازش به دست نمیاد، هیچ وقت هم سبب هدایت و راهیابی نخواهد شد. و همینطور سایر اصول دهگانه یا گفتیم دوازدهگانه، احتمالا چون گفتیم بعضیش به دو نهاد قابل تقسیمه، مجموعه این ده دوازده نهاد مبنا و مبدأ این خصوصیت رو داره، در فطرت نمونی هم همین مطلب نهفته است. از کنم که در مورد فطرت نمونی آموزه‌های قرآن اطلاعی تحلیلی از بکنیم مراد از فطرت نمونی چیست، بعد اثبات باید بکنیم فطرت نمون است چقدر برایند فطرت نمون بودن رو در قالب اصول و قواعدی که در فهم قرآن مؤثر هست مورد بررسی باید قرار بدیم. به دلالت آیه سیوم سوره روم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. دلالت این آیه دین خدا فطرت نمونه و متن قرآن هم در واقع متن اصلی دینه. در حقیقت ما دین رو از متن قرآن و حدیث و احیانا سایر منابع دریافت میکنیم. قرآن کریم باید به لسان فطرت فرود آمده باشد. از این آیه میشه این رو فهم کرد، یعنی اگر بناشه که قرآن فطری نباشه دیگه دین فطری نخواهد، دین فطریه قرآن دینه، قرآن متن اصلی دینه، پس باید همین قرآن هم به لحاظ محتوا و معنا و مرادات فطری باشه، هم حتی به لحاظ لفظی سوری و ساختاری باید فطری باشه. در این آیه چند تا نکته مورد تصریح و تلویح قرار گرفته. ما هم توجه داریم که منظور از فطرت همون فطرت ملکوتی است. ما فطرت رو ممکنه به معانی مختلفی به کار ببریم، ولی اون معنایی که معنای خاص این کلمه است، چون فطرت معنی خلقت هست، اما نحوه خاص از خلقت، اولا به لحاظ هیئت و نوع خاصی از خلقت به لحاظ ماده، چون کلمه فطره، الفطره در واقع دو جهت درش هست، یکی ماده شه دیگری هیئت شه، ماده خواق قیموره و هیئت فطره، اون شکل وسیله فطره، هر دو دلالت خاص دارد. یعنی فطرت دلالت دارد بر خلقت ابداعی، خلقت بی اردو، خلقت بی پیشینه، با کلمه خلقت فرم کنه. خلقت، واژه خلقت یعنی این ماده خوالام قاف، ممکنه دلالت بر آفرینش داره، ولی لزومن به معنی آفرینشی که الگو نداشته باشه یا پیشینه نداشته باشه، تکرار نشده باشه، در این دلالت نداره. اما ماده فوقه این را هم در این دلالت داره که بی پیشین است. این یه حیثه، یعنی ماده فطرت در مقابل ماده خلقت، این دلالت خاص رو داره. جهت دیگری که کلمه فطرت یعنی این هیئت داره علاوه بر ماده، این است که الفطره الفعله دلالت داره به نحوه خاص. یعنی وقتی شما میدید جلست و جلستن، نشستن نوع خاصی از نشستن، صرف و سیرتن یعنی رفتن به رفتار خاصی. ولذا وقتی گفته میشه سیره، با سیر فرق میکنه. سیر یعنی رفتن، رفتار. سیره یعنی طرز خاص رفتن. ولذا وقتی گفته میشه سیره کسی، یعنی طرز رفتار ویژه او. فطرن برای این وزن فعله، وزن فعله به معنای مصدری داره، وزن مصدری، اما این هیئت دلالت بر طرز خاص بودن داره. به نتیجه فطرت میشه طرز آفرینش بی پیشینه خاص انسان که محسوس انسان است. و انسان دارای فطرتی، فطرت از خلقت خاصی است که دیگر موجودات فاقد اون هستند. اصلا به کلمه فطره دلالت داره بر خلقت بی پیشینه و بی الگوی خاص انسان. و مرحوم علم شهید مطهری ادعا میکنن که این واژه قبل از قرآن نبوده، این در قوی اختراع قرآن نیست از در واژگانی هم. در نتیجه این بحث که انسان فطرتمنده یک نظری قرآنی است و سابقه نظری نداره. خب در این آیه می‌فرماد که چهار نکته رو مطرح می‌کنه. یک، خلقت از نوع فطریش، یعنی فطرت ملکوتی، ما می‌گیم در مقال فطرت ملکی، اگر فطرت بیمان الاهم هم بخواهیم به کار ببریم چون معنی خلقت هست، میگیم خب یک فطرت ملکوتی انسان داره، فطرت ملکی انسان داره. فطرت ملکی همون خلقت ظاهری و جسمانی و همون طبیعت هست برای مقابل فطرت. فطرت ملکوتی همون خلقت خاص انسان است که جنبه متعالی داره، سرشته برین انسان رو حکایت میکنیم. اولا این فطرت منصوب به حق تعالی است و فطرت برای اساس فطرت هویت من عند اللهی داره و فطرت هویت قدسی داره در مقابل طبیعت که قدسیتی نداره. فرائض انسان بر انسان وجه ملکی انسان رو تشکیل میدن و جنبه متعالی نداره، میتونه به خدمت تعالی انسان در بیاد اما خودش متعالی نیست. اما در انسان اگر فطرت علم خواهی هست، عدالت خواهی هست، کمال خواهی هست، اینها همگی وجه کمالی انسان رو تشکیل میدن. اما آدمی دارای فرض کنید شهوت جنسی است، شهوت شکمی است، غذا میل داره بخوره، حب ذات داره فرض بفرمید و هر اون چیزی که به ذات او برمیگرده به اونا علاقه منده که شاخه ها و شعبه ها و دامنه حب ذات انسان هستن، مثل حب ولد جزء حب ذات آدم، حب مال بخشی از حب ذات آدم، اینا دامنه های حب ذات هم، قانونشون هم حب ذات هست. اینها جنبه ملکی دارن ولی حب علم، حب کمال، حب عدالت، امثال اینها جنبه های ملکوتی دارن و همون فطرت آدمون تشکیل میدن. پس یک مسئله این که از این آیه میشه فهمید این است که چون فطرت استدلالشی، چون فطرت نسبت داده شده به ذات باری تعالی، فطرت ملکوتی است، الهی است، قدسی است، من عند اللهی، چون فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. این یک خصوصیت فطرت. خصوصیت دوم، نکته دومی که در این آیه آمده این که این فطرت پایه خلقت آدمیان و آدمیان بر پایه اون آفریده شدند. خلقت بشر به دین نمط و نسب صورت بسته، به تعبیر دیگه فطرت نحوه هستی آدمیه. در تعریف فطرت ملکوتی هم میتوان همینجور گفت، فطرت عبارت از نحوه هستی آدمی. این قطعه هم باز مستند به این مبنا یا این ویژگی هم مستند بر این قطعه و این فطره از آیه است که فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، که ناس را انسان رو بر اساس اون مفطور ساخت، که از این هم برمیاد که فطرت اساس خلقت است. التي فطر الناس عليها یعنی اون مبناست، خلقت آدم، خلقت خاص انسان بر ساخته بر آن است. علیها این دلالت بر این نکته داره، اصل دوم به دست میاد و خصوصیت دومی در واقع به دست میاد. و جهت دیگه ای که باز از همین آیه و این فقره به دست میاد اون که این جهت اشتراکی و عمومیت داره، یعنی همه انسان ها به فطرت سرشتن، حیات و هستی همه انسان ها به فطرت سرشته و ذات آدمی همه آدمیان بر اساس اون پدید آمده. یعنی علاوه بر این که اجمالا از این حس که فطرت الله التي فطر الناس علیها اساس بودن رو استفاده میکنیم، فراگیر بودن رو هم استفاده میکنیم، در واقع خصوصیت فطرت از این آیه در میاد. اصلا چیزی که فطریه چگونه است؟ فطری بودن یعنی چی؟ فطری بودن یعنی اون خصوصیت فطری ملکوتی بودنه، من عند الله بودنه، این که هستی آدمی بر آن اساس پدید آمده، این طرز خاص حیات و هستی انسانی، این که این وجه و جنبه فراگیر آدمیه، انسان ها همه بر این مبنا سرشتن. پس بر این فرا اقوامی فطرت و پس بر این فرا اقلیمی فطرت. اینجور فکر نکنیم که فطرت یک خصوصیتی است از نوع خصوصیت فرهنگ که انسان ها دارن، که مثلا یه قومی میتونن داشته باشن قومی دیگه نداشته باشن، در اقلیمی باشد در اقلیمی نباشد، بلکه فرا تاریخی هم هست، فرا زمانی هم هست، که در یه دوره‌ای باشد در دوره دیگر نباشد نیست. تا انسان هست فطرت هم هست، این فطرت از اون بره انسان از بگرد. ولذا فقه بعدی که تصریح میفرمود لا تبدیل لخلق الله، میخواد بگی که این اصلا جوهر خلقت آدمیه و خلقت آدمی قابل تبدیل نیست، تغییر نمی کنه و روزی پیش نمیاد، فرا نمی رسد که آدمی فطرت خودش از دست داده باشد. اگر چنین باشد که فطرت آدمی تبدیل ناپذیر باشه و به ظروف تاریخی، ظروف زمانی، ظروف اقلیمی، جغرافیایی، ظروف احیانا ملی و جهات دیگه بسته نباشد، این میشه مبنای اساس برای عقاید و معرفت شناسی و جهان شناسی، احکام و نیز اخلاقی که خدا باید نازل کنیم. خدا حکمتش اقتضا میکنه که برابر این فطرت دین رو فرود آورده باشن، وقتی تبدیل ناپذیره هم معنیش این است که اون علاوه بر فراگیری که فطر الناس علیها همه مردم رو، الناس به اصطلاح اسم جنس محلا به الغلامه که دلالت بر عموم میکنه. هزار عربی همه انسان ها چنینن، مفتور فرمود همه انسان ها را بر اساس این عنصر عنصر خود زد و از این تعبیر در واقع فراگیری رو میفهمیم. وقتی میگیم همه انسان ها را، یعنی انسان های این زمان آن زمان، این قوم آن قوم، این منطقه و منطقه نیست. بعد یه وقت ممکنه یه خصوصیتی وجود داشته باشه ولی در معرض زوال باشه. فرمود که لا تبدیل لخلقت اون به خلق الله، زوال پذیر هم نیست. تا بشر هست این وضعیت هست، تبدیل ناپذیره و فراتاریخیه. پس بنابراین از این آیه خصوصیات فطرت و یا فطرت نمونی یا فطرتمندی، فطرت و فطرتمندی تعبیر بستر است، فهمیده میشه. و اون این است که اولا این منظور واری تعالی است، این عمداللهی است، پس مقدس قدسی جنبش ملکوتی داره، ملکوتی داره فطرت الله. پایه خلقت است چون فطر الناس علیها و همه انسان ها مفتورن سرشتن به این فطرت، این همگانی و فرا اقلیمی و فرا اقوامی است. تبدیل ناپذیره یعنی فرا تاریخی، زبان ناپذیره، لا تبدیل خلق الله. اون وقت اگر این است، دین این است، قرآن این چنین است. اگر دین فطرت میمونه، انسان فطرتمند هست، ضمنی اثبات میشه و بلکه تصریحا اثبات میشه. این از اینای ما سه چیز رو میفهمیم: انسان فطرتمند است چون خطر الناس علیه، دین فطرت نمون است چون تصریح میکند که به اصطلاح دین رو ما این چنین اصلا فرود آوردیم، فرقم و چکلت دین حنیفه، دین اینجوریست. و نیز مرتبه سوم اثبات میشه که قرآن هم فطرت نمون است چون قرآن حامل دینه. نمیشه گفت که قرآن غیر فطری نازل شده ولی حاوی متن و محتوای فطری است. در نتیجه مراد از فطری بودن آموزهای قرآن سازگاری اون با ذات و فطرت آدمیان است، یعنی تعالیم قرآنی همچون فطرت انسان فرازمانی و فرامکانی است و برای همه اقوام و اقالیم نازل شده و آلوده و آمیخته به خصائص و خصائل بومی و قومی و ویژگی‌های ظروف نزول خود نیست. امهات گزاره‌های بینشی یعنی معرفت شناسی و جهان شناسی انسان به صرافت طبع آدمی قابل ادراک. امهات گزاره‌های بینشی که قرآن آورده است در معرفت شناسی و در جهان شناسی به صرافت طبع آدمی که به فطرتش مربوط میشه قابل ادراک است. و طبع سلیم آموزه های کنشی و منشی مندرج و منطبی در قرآن رو، یعنی احکام و اخلاق رو که قرآن داره ارائه میکنه، طبع سلیم اینا رو بیپذیره، پذیرنده است. نفس بشر در واقع به بایدها و ارزشهای قرآنی گرایش داره، از نبایدها و نشایدهای قرآنی گریزانه و تعالیم قرآنی ابدیست، بی بدیله و قابل تبدیل نیست. قابل تبدیل نیست میتونه دو معنا داشته باشه و هر دو درست باشه. یکی این که لا تبدیل یعنی لا زواله، لا یزال و لا زوال است. و چرا لا زوال و لا یزاله؟ برای اینکه بدیل نداره، چه چیزی میتونه جایگزین بشه؟ در واقع از این ما کمال رو، کمال تعالیم دینی رو هم میتونیم استفاده کنیم. ما میگیم تبدیل پذیر نیست، عوض نمیشه و اینجوری است که بشه یه روزی این تعالیم زائل بشود، چون خلقت زائل نمیشه و بنام هست که همسان و همساز با خلقت باشد. لا تبدیل خلق الله، خلق الهی قابل تبدیل نمیشود، تغییر نمیکنه. تغییر نمیکنه برای اینکه انسان و این خلقت فی احسن تقویم خلق شده، و اون چه مطابق با این معیار و این الگوی مصوف و احسن تقویمه، او هم احسن تعلیمه. چون بشر خلقش تبدیل نمیشه، آخه بدل نداره، بدیل نداره، چون احسن تقویم است و چون تعلیمات الهی هم مطابق اینه، پس بنابراین احسن تعلیمه. پس بنابراین قرآن هم اون چه آموزه آورده در واقع به احسن تعلیم هست و جایگزین نداره و بدیل نداره. اون رو هم میتوان ادراک کرد، یعنی اگر راجع به کمال و جامعیت قرآن هم روزی بحث کنیم که چون اصوله میشه به این آیه هم به نظر من تمسک کرد، چون تعلیم بر تقویم مبتنیست و تقویم بهترینه، تعلیم هم بهترین. این به اصطلاح تحلیل فطرت نمون بودن قرآن کریم. پس یه اصل دیگه هم ما اینجا روشن میکنیم، تبیین کردیم و مطرح کردیم، و اون اصل فطرت نمونی قرآن کریم، یکی از مبانی و مبانی غریبه فهم قرآن قلم دار میشه. این تحلیلش. اما اثبات فطرت نمونی آموزهای قرآنی، خب این از این آیه شما برداشت کردید که قرآن فطرت نمون است. حالا بگید که به چه دلیلی ادعا میکنید که فطرت نمون است؟ ما اولا میگیم خود قرآن، خود قرآن داره ادعا میکنه، همین آیه، این آیه اثبات هم میکنه، زمینی که داره واقعیت رو بیان میکنه، داره تبیین میکنه، اثبات هم داره میکنه. این مقام در واقع ثبوت و اثبات هر دو از این آیه فهم میشه، هم مقام ثبوت فهم میشه، داره تحلیل میکنه که از دیدگاه قرآن به لسان حق تعالی قرآن و دین الهی فطرت نمون است، بشر هم فطرت مند است. در مقام اثبات هم ما میتونیم به قرآن تمسک کنیم، ولی که قرآن که در اصل حجیتش منتظر نیست تا اثبات شود که فطرت نمون است تا بتونیم احتجاج کنیم بهش، بلکه در طرز فهمش ما حاجتمند اصل فطرت نمونی هستیم. و اصل مثلا حجیت ظهور فرض بر اساس هدایت معالی اثبات میشه، یه اصل دیگه است. لذا ما بر اساس یه اصلی میتونیم حجیت ظهور رو اثبات کنیم و ظاهر این آیه هم میفهمیم که قرآن فطرت نمون است و ظاهرش هم حجت است. ولذا خود این آیه که از ادله فطرت نمونی قرآن قلمداد میشه. در احادیث هم فراوان آمده که حالا احادیثی که مستقلن صادر شده از صحت معصوم علیه السلام یا احادیثی که زیر همین آیه آمدن و یا احادیثی که به اصطلاح اخبار تفسیری و احادیث تفسیری هستن، این احادیث را از یه حیثی به سه دسته میشه تقسیم کرد. احادیثی که خود رأساً مدعای رو مطرح میکنه که اون مدعا با متن کتاب سازگار، احادیثی که تفسیر میکنه آیه رو، اینا رو میگه روایت تفسیری، چون در مقام تفسیر آیه است، احادیثی که مرتبطن به آیه، در واقع در ذیل آیه آمدن و تفسیر میدن مثلا معنای آیه رو. ما آیاتی داریم، روایاتی داریم که این مطلب رو در واقع این مدعا رو که از این آیه میفهمیم تأیید میکنن، توصیه میدن. در بعضی احادیث اینجور اومده از زراره که از امام باقر علیه السلام در زیل آیه حنفاء لله غیر المشرکین به، اینجا فرموده است که حنیفیت در واقع همون فطریت است. در اون زیل اون آیه حنفاء، حنفاء لله اومده، اینجا هم باز فرمود به دین حنیف، هم حنیف بودن رو فرمودن یعنی فطری بودن، تعبیرشون اینجوری الحنیفیه من الفطرت التي فطر الناس علیها، حنیفیت معنیش اینه، حنیفیت در واقع این مفهوم است که از به اصطلاح فطرت است، فطری بودن است، در واقع حنیف است، یعنی به فطرت آدمی نزدیکه. دین حنیف همون دین فطری است، این که گفته می شود که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به دین حنیف بود و حضرت ابراهیم هم به دین حنیف بود، یعنی دین نیالوده، دینی که به مشوه و مشوش نشده و آلوده نشده به عناصر غیر دینی، مشابه دین فطرت، فطرت نمون در واقع که پاکیز است و پاک است. فرمودن الحنیفیه من الفطره التي فطر الناس عليها، در کافی جلد دو صفحه 3 و صد که از این زمان آمده. در خبر دیگری در تفسیر همین آیه فرمودن که فقرهم على معرفت انه ربهم ولولا ذلك لم يعلموا الا سئلوا من ربهم ولا من ولا سئلوا من ربهم ولا من رازقهم. این در محاسن برقی آمده، المحاسن جلد 1 صفحات 375 و 825. این حدیث علاوه بر این که فطرتمندی انسان رو مطرح داره میکنه، داره معرفت دینی رو میگه فطریست و بعد میفرماد که اگر اصولا باری تعالی فطرتی بر انسان قرار نداده بود، اینها اصلا نمیتونستن پی ببرن به بعضی از مبانی دین. بشر به ربوبیت پی میبره و به رازقیت پی میبره، این به اقتضای فطرتشه. و اینکه بشر ربوبیت رو ادراک میکنه، رازقیت رو ادراک میکنه، این ناشی از فطرتشه. شاید بتوان گفت این به این معناست که ربوبیت و رازقیت در واقع در وصف منعمیت حق تعالی تجلی میکنه که بشر فطرتاً شاکره، چون که منعم رو فطرت آدمی به معنی خاصش و عامش که شامل عقل میشه، عقل آدمی میگه شکر منعم واجب است. شکر منعم یک آموزه دینی نیست، یک تعلیم عقلی است، چون که اصل اذعان به واجب یک اصل عقلی است نه اصل دینی. دینی معنی خاص البته میگیم، عقل از منابع دینه و به این اعتبار چرا میشه دینی، اما به اصطلاح دین به معنای خاصان یا منابع دینی یعنی محدودان، یعنی نقل، اگر کسی تصور کنه که نقل کتاب و سنت فقط منبع دین هستن، در لسان قرآن اگر بیاد الله موجودون نمیشه بهش تمسک کرد، برای این که میخوایم بگیم خدا فرموده است که من هستم، دور لازم میاد. ما قبل از آنی که با متن مقدس مواجه بشیم به عقل در میابیم که خدایی هست، ولذا قضیه الله موجودون یه قضیه فرانقلیه و یک قضیه، یک گزاره به معنای خاص دین فرادینی است. یعنی قبل از این که با دین به معنای خاص و یعنی دین وحیانی و وحیان به معنای خاص مواجه بشیم، ما پذیرفتیم که خدای وجود داره، بعد و فطرت دریافتیم وجود خدا رو و به اصطلاح احراز کردیم و بلکه اذعان کردیم به وجود خدا، بعد اون وقت گوش فرا میدیم به وحی که از وحی اون نازل شده. در این روایت در واقع به اینجور نکات هم داره اشاره میشه که ربوبیت و رازقیت رو بشر به فطرت در میابه و در حقیقت فطرتش با اون که مبنای احکام و اخلاق سازگاری داره و به اعتبار این مبناست که ما میگیم واجب است التزام به احکام الهی، چون عبادت التزام به مناسک شکر منعمه و شکر منعم فطریست، چون این دوبار اصلا دلالت داره بریم. خب پس بنابراین یه دلیل ما چی شد؟ بر فطرت نمونی شریعت که قرآن حاوی و حامل آن است، آیات و روایات خود آیه 30 آیات دیگر مثل آیه حنفا لله و روایاتی که آمده میگوید که شریعت فطرت نمون است، انسان فطرتمند است و فطرت و شریعت بر هم انطباق. دوم دلیلی که میشه اقامه کرد حکمت و عدالت الهی است و مقتضای رحمت رحمانی. سودان دین باید فطرت نمون باشد، حکمتی به اقتضا میکنه. اگر دینی فرود بیاد که با فطرت آدمی سازگاری نداره، این خلاف حکمته. آموزه هایی فرود بیاد که با فطرت آدمی سازگار نیست، خلاف فطرت انسان باشه، چون اصل فطرتمندی که اثبات شده. اگر دین فطرت نمون نباشه، خلاف حکمته، حکیم چنین نمی کنه. و خلاف عدالت هم هست، چون بسیار دشوار میشه برای انسان که برخلاف فطرتش عمل کنه. واجب باشه بر اون که برخلاف فطرتش عمل کنه، این در واقع زجرآور خواهد بود برای انسان دین. چنان که مقتضای رحمت رحمانی هم فطرت نمونی دینه، خدا متعال رحمانه، اگر خدا متعال رحمانه و رحیمه، باید دینش مطابق فطرت بشر باشه. به خلاف رحمت هست که دینی آورده باشد که با فطرت آدمی نسازد. یعنی ما داریم به نحوی استدلال عقلی الان میکنیم بر فطرت نمونی دیانت و شریعت. لازمه حکمت و عدالت الهی و مقتضای رحمت رحمانی فطرت نمونی آموزه های دینی است که قرآن حاوی و حامل آموزه های دینی است. پس قرآن فطرت نمونی است، چون مقدماتش اینطوری میشه: انسان دارای سرش و خصائل ذاتی مشخصی است که اسمش رو فطرت. دو، در صورت عدم تطابق و تلاعم تشریع الهی، تشریع به معنای عام که شامل گزاره های حوزه حکمت نظری و حوزه حکمت عملی دین بشه، عدم تطابق و عدم تلاعم تشریع الهی و شریعت الهی و دین آدمی، اعتقاد و التزام به دین رو غیر محتمو بلکه غیرگاه غیر مقدور میکنه. و این هم بر خلاف حکمت بالغ الهی است که جوری دستور بده که مطبوع نیست بلکه مقدور داری نیست. بر خلاف فطرت اگر امری بیار غیر مقدور ممکنه باشه، ولی در حالی که در قرآن تصریح شده که ما فوق قدرت تکلیف نمی کنیم و نکردیم. و هم بر خلاف حکمت بالغ است، هم بر خلاف در واقع عدالت الهی است، مخالف عدالت حق متعالی است، هم بر خلاف رحمت واسعی الهی است. پس بنابراین باید تعالیم الهی فطرت نمون باشه. این هم در واقع دلیل دوم که یک استدلال عقلی قلم داد بشه. دلیل سوم، مقتضای دعوت و رسالت فرا اقلیمی و فرا تاریخی اسلام فطرت نمون بودن انجیل است. وقتی قرآن کریم رسالت قرآن رو و قلم رو به دعوت پیامبر فتنی مرتبت رو صلی اللہ علیه وسلم جهانی و جاودانه میدانه، جهانی میداند، فرا اقلیمی و فرا اقلیمی میداند و جاودانه میداند و فرا تاریخی و فرا زمانی میداند و ما ارسلنا که الا کافتن للناس و نبیرن للبشر تعبیر میکنه و این هو الا ذکرون للعالمین تعبیر میکنه، اگر اینجور باشه آیا ممکنه که دین فطری نباشه؟ چون اینا خصوصیات فطرت، این چیزی که فطریست فرا اقوامیست، فرا اقلیمیست، فرا تاریخیست. خصوصیت فطرت اینه و دین رو هم همینجور وصف میکنه قرآن کریم و رسالت پیامبر اعظم رو و خصوصیت دیانت تطمیع رو اینجور تبیین میکنه. پس بنابراین باز این نوع آیات که به فطرت نمونی صریحا مثل دسته اول اون آیه و روایت دسته اول تصریح نداره، اما داره خصوصیت رسالت قرآن و قلم رو دعوت پیامبر رو بیان میکنه. مقتضای این خصوصیات چیزی که در واقع جهانی جاودانی بودن اینه که این دینی که در این رسالت و در این دعوت مورد توجه قرار داره میگیره، این صورت به اصطلاح فطری بشه، خصوصیات فطری بودن اگر بود میتواند جهانی و جاودانی باشه و الا جهانی و جاودانی نمیتونه باشه. پس بنابراین اگر آموزهای قرآنی مختص و محدود به اصل و مصری خاص باشه، مدعای جهانی و جاودانی بودن درست از آس در نخواهد اومد. نتیجتاً مورد بگیم تعالیم قرآن جنبگی باید فطری باشه تا بتونه صفت جهانی و جاودانی بودن رو احراز کنه. این هم تبین مثلا استدلال سوم و چهارم، اون که اصلا در آیاتی قرآن کریم غایت رسالت رو و نزول قرآن رو احیاء عهد الستی و میثاق ازلی الهی میدونه. اگر قرآن رسالت رسول خفی اثر صلی الله علیه و سلم بود و غایت نزول خود رو تذکر مثلا میدونه، تجدید عهد الستی میدونه و احیاء میثاق ازلی الهی که در عالم زر با انسان بسته شده میدانه، آیا جز این نتیجه میده که پس برای این آیات کلن آیات قرآنی باید منطبق بر اون عهد الستی که عهد با فطرت و میثاق ازلی که میثاق با فطرت باشه؟ در آیات فراوانی این مسئله مورد توجه قرار گرفته. از جمله کلا انه تذکرتون فمن شاء ذکره در سوره مدثر سوره مدثر آیه 54 اینجور آمد که با تأکید می فرماید که این تذکره است، هر که خواهد متذکر شود به قرآن. متذکر به چی؟ متذکر به همون عهد و میثاق ازلی فطری انسان. در سوره عبس که سوره 80 آیه 11 باز همین مطلب مجددا آمده، کما اینکه باز در تعبیر دیگری در قرآن هست، فقط یسرنا القرآن لذکر هل من مدکر، ما قرآن رو برای یادآوری و پند گرفتن و متذکر شدن آسان کردیم، به زبان فطرت در واقع نازل کردیم که زبان سهل مطبوع مطلوب مطلوب میسر ممکنه. و آیا یاد آرنده‌ای و پندگیرنده‌ای هست؟ وقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، این در سوره قمر که سوره 54 آیه 17 و 22 و 33 و 40 آمد. در پس بنابراین پاره از آیات رسالت رسول خدا و غایت نزول رو تذکر و تجدید عهد قلم داره. باز دستی از آیات خود قرآن رو اصلا ذکر یا ذکرا یا تذکره می نامه، یعنی از اسامی قرآن ذکر است، از اسامی قرآن ذکر است، از اسامی قرآن تذکر است، نام قرآن اصلا. در آیات بسیاری مثل آل عمران 57 اصوات که نخل 44 انبیا 50 تاها آیه 30 یاسین، آیه 69 صاد، آیه 8 و 87 فصلت، آیه 41 القلم، آیه 51 و 52 الحاقه، آیه 48 مزمل، آیه 19 مدثر که بالا گفتیم، آیه 49 الانسان، آیه 29 و تکبیر، آیه 81. پس بنابراین باز به پاری از آیات از یه حس دیگری شکل سکت برای اثبات قدرت قرآن کریم. دلیل پنجم این که قرآن کریم بعضی خطاباتش فطری، آشکارا فطری، یعنی از لسان انبیا خطاب به فطرت انسان باشه. یه وقت میگیم که مثلا توحید فطریه، یه وقت میگیم که ببینید حضرت ابراهیم هم با فطرت انسان‌ها، انسان‌های اصل خودش سخن گفته. گرچه کلامی که قرآن از لسان حضرت ابراهیم صلی الله علیه و آله نقل می‌کنه خطابی است که ابراهیم به مردم کرده، مردم اصل خودش، ولی همیشه میشه خطاب کرد، الان هم میشه خطاب کرد و می‌فرماید که ابراهیم در همون سوره ابراهیم آیه 10 سوره ابراهیم سوره 14 هست، فرمود که اف الله شک کن فاقر سماوات و الارض، آیا در الله شک، الله که فاطر آسمان و زمین است. به حسب در مورد تناسب هم چون مخاطب به وجدان و فطرت انسانه از حیث فاطریت خدا مصفاده کرد، فرمود که اف الله شک کن فاطر سماوات و الارض، که خطاب به وجدان انسان هاست. میگه من اصلا دلیل قامل نمی کنه، میگه به این دلیل خدا هست، میگه اصلا جای شک داره، شما به وجدانتون برگرد، رجوع کنید به فطرتتون و وجدانتون، این اصلا میشه شک کرد راجع به خاطر آسمان ها بزنی؟ خطاب به وجدانه، نه میگه من پیغمبرم دارم اینجور میگم که بگیم دلیل نقلی، نه به عقل اینها، یعنی عقل برهانی که استدلال کرده باشد بگیم این دلیل عقلی، این مقدمات عقلی، من میگم الله هست، نه، همونیست که عرض کردیم. در واقع الله موجودان این در واقع هم عقلی هم فطریه. بعضی گاهی این آیه رو خواستن بگم که این خطاب به عقول انسان هست، ما نفع نمی کنیم این رو بگیم خطاب به عقول نیست، اما ظاهرا اگر بگیم خطاب به فطرت غیر برهانیه که نیاز برهان نداره، وجدان آدم بیان که مقدمات برهانی قیاس تشکیل داده باشه، داوریشون است که الله موجوده و این خطاب در واقع خطاب به فطرت است نه به عقل. اشکال نداره به عقلم میتوان اینچنین خطاب کرد، ولی عقل اگر مطلب عقلی باشد علال قاعده ولو به صورت مستتر و مکتوم یک مقدماتی رو اقامه میکنه و قیاسی رو تشکیل میده و به صورت برهان در خاطر و در ذهن داره، در ارتکازش هست، ولی خب اونجا دیگه نمیاد صغرا کبرا و نتیجه رو بیان کنه، به صورت شبه ناخودآگاه انگار عقلی اقامه برهان میکنه. او در مقام فطرت اینا نیست، فطرت بنا نیست استدلال کنه، و این آیه به ظاهر خطاب فطرت خیلی تناسب بیشتری داره. اف الله شکن فاقر سماوات و الارض، در سوره لقمان آیه 25 و سوره زمر آیه 38 نیست این آیه این بیان آمده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. شما برید از همین مردمی که آمدند و هنوز ایمان نیاوردن به شما، ازشون اگه سوال کنید که آقا من خلق السماوات والارض، راجب خالق سوال بشه که خالق چیه، لیقول الله، خواهم گفت که خدا متعال خالق است. یعنی از در واقع آفریننده پرسیده بشه، اونها اذعان میکنن به فطرت که آفریننده آفرینشگر حق تعالی است. این آیات در واقع میتونه دلیل بر این باشه که امهات آموزه های قرآنی و گزاره های قرآنی فطریست و پس بنابراین قرآن کریم فطری. بحث که بعد از این دو بخش که ما از کردیم در سه بخش مطالب طرح میکنیم، بخش اول تبیین مقام ثبوت اون مبدع هست و بخش دوم تبیین مقام اثبات و استدلال بر اون مبناس. نوبت میرسه به بحث از برایند هر مبنایی. یعنی اینجا ما باید بگیم برایند فطرت نمونی چیست. حالا اگر پذیرفتیم که فطرت نمون است قرآن کریم، وقت چه برایند روش شناختی خواهد داشت؟ این رو باید بحث کنیم. تو برای رسالت رو حال کنیم جلسی بعد.